جلسه 12 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بناست در این جلسات به موضوع گناه بپردازیم از چند جهت. یکی این که اساساً چرا چنین مفهومی در دین مطرح شده و چرا اینقدر اهمیت داره. یکی برای این که ما نسبت به گناه حساس بشیم و اون اهمیت رو بپذیریم و نسبت به گناه انشاءالله خدا کمکمون بکنه دارای قدرت خودداری بشیم. یکی دیگه این که بتونیم از گناهانمون استغفار بکنیم، تقریبا یک کمی نزدیک بشیم به اولیاء خدا که در واقع 24 ساعته اصل مناجاتشون با خدا در هر زمانی در هر لحظه‌ای سر استغفار از گناه بوده. ما هم باید بپذیریم که این موضوع گناه خیلی اهمیت داره، هم باید نسبت بهش حساس بشیم و هم باید موضوع عشق بازی ما با خدا باشه، موضوع مناجات ما با خدا باشه، چالش رابطه ما با خدا باشه، رابطه بسیار هیجان انگیز دلنشین، نه موضوعی که از شدت منفی بودن سعی کنیم فراموشش بکنیم. چون انسان‌ها یه مطلبی خیلی براشون منفی باشه سعی میکنن فراموشش کنن، نه موضوعی که موجب عذاب وجدان بشه و آزار روحی به ما بده به صورتی که افسرده بشیم، نشاطمون مال وقتایی باشه که به فکر این مسائل نیستیم، به فکر گناه نیستیم. نه، هم بهش اهمیت بدیم، هم بهش حساس بشیم، هم نسبت به گناه جبران کنیم، توبه کنیم، هم ازش یک لذت معنوی ببریم، از پرداختن بهش خسته نشیم، درمونده نشیم، نخواهیم اینو فراموشش بکنیم. این اتفاقی است که تو زندگی اولیاء خدا میفته. آدم میبینه موضوع عشق بازیشون، بهانه عشق بازیشون همین چیزاست. 90% ادعیه یا پناه بردن به خدا از دوزخه که نتیجه گناهه، یا استغفار کردن از گناه، و بقیه مطالبم یا مقدمه این موضوع یا مؤخرشه. خب برای این که نسبت به گناه یک نگاه دقیق و واقع بینانه پیدا کنیم و بعد به این موضوع علاقمند بشیم که بپردازیم، هم در مقام عمل در زندگی رعایتش بکنیم، هم در مقام احساس یک موضوع برانگیزاننده و هیجان انگیز بشه، ما شروع کردیم یه مقدماتی رو با هم طی کردن. اون مقدمات این بود که کسی بخواد دینداری بکنه باید یه مقدماتی رو در شخصیت خودش ایجاد کنه، یه مسائلی رو در ذهن خودش حل کنه تا نسبت به دین، به ویژه موضوع گناه، حساس بشه و رابطه خوبی برقرار کنه. کسی اصل دینداری براش جا نیفته، گناه هم براش جا نمیفته. و خیلی ها ممکنه بچه مذهبی باشن، مؤمن باشن، دینداری داشته باشن تا یه حدی، ولی حسابی شاید دینداری براشون جا نیفتاده، تا تا موضوع گناه براشون موضوع برجسته‌ای بشه. خدا انشالله در این ماه مبارک رمضان کلیدی ترین ادب ماه مبارک رمضان که رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یعنی ترک گناه، ما رو بهش موفق بداره و اساسی موفق بداره. یعنی مسئله ترک گناه، حساسیت نسبت به گناه یک مسئله کلیدی بشه برای همیشه زندگیمون، نه این چند صباح نمیدونم به چه انگیزه گناه ترک بکنیم بعد دوباره برگردیم به جای اول. اگر کسی حساس شد طبیعتا توبه هم براش خیلی دلنشین میشه و اساسا بحثایی که در این زمینه هست و حالا بهش دیگه نپردازیم. کسی که میخواد نسبت به چیزی به نام گناه حساس بشه یا به طور کلانتر نسبت به دین حساس‌تر بشه، موضع خوبی داشته باشه، ارتباط خوبی برقرار کنه، اولا باید اهل برنامه باشه. بهش باید یاد داده باشن از کودکی که تو آمدی در این دنیا زندگی کنی با برنامه. بدون برنامه آدم نمیتونه به منافع خودش برسه، بدون برنامه آدم نمیتونه دشمن خودش رو دفع کنه، بدون برنامه نمیشه لذت برد، بدون برنامه نمیشه تفریح کرد، بدون برنامه نمیشه شکوفا شد. برنامه یک امر ناموسی برای دینه. لذا آدم دیندار رو بخوان بهش بد و بیرا بگن، یکی بخواد فحش و ناسزا به یه آدم دیندار بگه، چی باید بگه؟ میگه بابا مردشو تو رو ببرن، تو همه چیز رو میخوای با برنامه انجام بدی. و دوستان توجه دارن طبیعتا، آدم های هرزه هواپرست نمیتونن با برنامه باشن و اون چیزی که مقابل دینه هواس و باید جا بیفته برای هر کودکی در دوران مدرسه که آدم با برنامه بیشتر لذت میبره و بچه ها باید برنامه ریز بشن. و اگر به بچه ها دستوری داده میشه، دستور طبق برنامه باشه نه صرف دستور. لذا بهش میگن ادب. ادب دستورات با برنامه است، ادب رفتارهایی با برنامه است. یعنی همیشه یک سلسله آیین ها و ضابطه ها رو آدم رعایت میکنه. از همون آغاز باید از بچه ها پرسید خب برنامه‌تون چیه؟ شما پدر مادر تو خونه باید با برنامه رفتار بکنن. و خب طبیعتا میدونید کسی که همه زندگیش با برنامه بود یه دونه نماز هم این وسط کاری نداره، اونم یه برنامه است دیگه اجرا میکنه. کسی اگر نماز خوندن براش سخت بود، 14 سالش شده نماز خوندن براش سخته، این معلومه یک مشکل اساسی داره و اون مشکل اساسیش اینه که زندگیش با برنامه نبوده، در زندگی برنامه ریزی رو یاد نگرفته، در زندگی خونه کرده با برنامه زندگی کردن. نباید اول رفت سراغ ایمانش، نه، این برنامه خیلی مهمه. تقوا هم یعنی مراقبت، مراقبت هم دوباره یعنی مراقبت برنامه، نه مراقبت چی، مثلا مراقبت بی برنامه که نمیشه. ما یه زمانی گردان تخریب بودیم، لشکر 27، بعد اونجا به ما یاد میدادن که مینه‌ها رو چجوری باید خونسا کنید. خب ما اولش میگفتیم که یا خدا زیر زمین این همه مین کاشتن چقدر طول میکشه، آدم از این ور صحرا تا اون ور صحرا مین چیده باشن، بعد آدم بخواد با سرنیزه ما نصف شب وسط عملیات بدون کسی متوجه بشه با اون همه موانعی که گذاشتن شما یه دفعه لو میری، لشکر پشت سرته که میخواد حمله کنه، آقا بزن دیگه چند کیلومتر. بعد ما یه چیزی رو متوجه شدیم به سرعت، گفتن ببین اونایی که مین میکارن معمولا با برنامه مین میکارن. یعنی اگر شما 2 تا 3 تا 4 تا ردیف مینو پیدا کردی خط مینکاری اینا رو متوجه میشی، بعد دیگه میری. معمولا خیلی کم میشد یه جایی مینها رو همینجوری بی برنامه و منظم چیده باشن. میشد این اتفاق میافتاد، ولی معمولا تو جنگ ها اینجوری نمیشه چون خودشون بعدا میخوان حمله کنن ردشن دیگه، نقشه دارن. ما باید مراقبت میکردیم از مین، مراقبت با برنامه بود. واقعش اینه که مراقبت از گناه، مراقبت از خدا، اینا همه برنامه داره. بدون برنامه خدا تقریبا شاید بگیم هیچ دستوری به آدم نداده. حالا در مورد برنامه دو شب صحبت کردیم و گذشتیم. پس آدم اهل برنامه بشه دین رو بهتر میپذیره. بعد رفقا وقتی که یه جایی خلاف کرد، اشتباه کرد، این برنامهش به هم خورده، نمیگه حالا یه خطایی کردیم دیگه. مثل اینکه یه کسی برنامه داره بره مشهد، چیده همه مسائل رو، اونجا هم برنامه‌هاشو چیده، تو راه هم برنامه‌هاشو چیده، درسته؟ حالا یه پنچری بهش میخوره، چند تا برنامه به هم میریزه، مثلا کل پازل به هم میریزه. این یه قطعه از پازل رو برداشتی، بعدن ما میخوایم از اینا استفاده کنیم. چرا اهل بیت سر گناه حساسن؟ ببینید سر اجرای یک عمل کی حساسیت برای آدم پیش میاد؟ وقتی آدم بدونه این یه قطعه از کله. وقتی شما برنامه دارید 40 روز زیارت عاشورا بخونی، یه روزش نخونی چی میشی؟ برنامه به هم ریخت. ولی همینجوری گاهی میخوای دعای زیارت عاشورا بخونی، حالا نخوندی، اصلا هیچ چی نمیشه. پس ببینید برنامه، خیلی ها اصلا دین سختشون میاد به خاطر اینکه آدمای بی برنامه این عادت نکردن با برنامه. و یه حرف طلایی دو شب من یادمه تکرار شد تو اون بحثا، آدم بی برنامه همه کارهای آدم با برنامه رو انجام میده، ولی منفعلانه، بی فایده، زوری، بدحال و به صورت پراکنده و طبیعتاً بی اثر. اون تا آدم برنامه همون کارا رو طبق برنامه که انجام میده یه اتفاق خیلی خوب میفته. مثل این مونه تمام مساله این ساختمونو یه کسی بدون برنامه بریزه روی این زمین چی میشه؟ هیچ مزاحمت، فقط برای مردم یه تپه خاک و خرابی. ولی همینا رو یه کسی با برنامه، میلگرد درشترها رو بذاره تو فونداسیون مثلا یا اون ستونهای اصلی، بعد میلگردهای ریزتر رو برنامه میخواد دیگه. برنامه نباشه که نمیشه که. خب انشالله دین رو با برنامه شروع کنیم، وقت میبینید دین چقدر شیک میشه، چقدر با کلاس میشه. همون چیزی که هست، ما نمیخوایم دین رو بزک کنیم. نکته دیگر این بود که کسی بخواد دیندار بشه باید آدم منفعت طلبی بشه. منفعت طلبی یعنی چی؟ رفقا شما هر کدوم بر اساس تمایل خودتون یه کاری رو میکنید، در واقع دارید خودتون رو ارضا میکنید، به نفع مادی یا به نفع روحی خودتونه که این کار رو انجام بدید. اصلا منفعت طلبی از جان آدم جدا نیست. مادر این کار رو میکنه که بچه رو تیمار میکنه، دوست داره. همه میگن مادر عاشقانه این کارو میکنه. خب عاشقانه منافاتی با منفعت طلبی نداره. چرا؟ نه آقا، مادر که به خاطر منفعت این کارو نمیکنه، پس برای چی این کارو میکنه؟ منفعت یعنی چی؟ منفعت که فقط پول نیست، اینم منفعته. منفعت روحی هم منفعته، منفعت روانی هم منفعته. گل از گلش شکفته میشه وقتی حس مادری رو داره ارضا میکنه. پس به نفع خودشه، به خاطر اینکه تونست مادری کنه به خدا بدهکار شد. حله؟ دیگه دو سه شب صحبت کردیم، دیگه میخوایم از منفعت امشب بگذریم. هیچ کس، ائمه هدا هم دیشب آیه قرآن خوندیم، امیرالمؤمنین علیه السلام هم عبادت میکنه دنبال رضایت خداست. خدا گفت تو قرآن، بعد جان خودشو میفروشه رضایت خدا رو دریافت کنه. رضایت خدا به نفعشه، عیبی نداره. البته خیلی سخت این ادبیات رو تغییر دادن. ما اصلا کلمه منفعت طلبی رو کلمه بدی میدونیم. منفعت طلب یه فوشه. حالا یک کار، ما میخواییم یه شبه این ادبیات رو تغییر بدیم، کار دشواریه. چی هم شده این کلمه اومده، اصلا تقصیر دین نیست. اصلا دین این کارو نکرده که شما بگی خودخواهی بده، منفعت طلبی بده. یه جا تو قرآن و روایاتی هم چیزی نداریم. خودخواهی یعنی چی؟ اگه تو خودخواه نباشی که بعد جهنم، بعد از جهنم چرا بترسی؟ خدا من میخوام ببرم جهنم، یه خب ببر جهنم، من خودم گذشتم. ای بابا، پس دیگه خدا با کی صحبت کنه؟ آقا ما میخوایم ببریم بهش، بهشتت هم نمیخوام، ما خودمون گذشتیم. هیچ، معطل مون قرآن. این در اثر یک اتفاقاتی حالا به هر حال اومده تو ادبیات ما. منم انتظار ندارم از فردا ما با هم دیگه خواستیم صحبت بکنیم با ادبیات حقیقی فلسفی به معنای دقیق کلمه صحبت بکنیم. خب به ذات هیچ وقت از انسان کنده نمیشه، حتی اگر در اوج عاشقی برای خداوند متعال باشه. اوج عاشقی که مثلا عرفا میگن فناء فی الله، فنا در واقع در کار نیست، بقاء تمامه، کسب تمامه، دریافت تمامه. اونی که میگن فناء فی الله یعنی بیشتر از همه خدا گرفت، حالا بیشتر از همه داره، حالا بزرگتر از همه هم شده. حالا گفت فناء فی الله، ابی نداره، این هم یه تعبیره، میخواد یه زوایایی رو نشون بده. منظورش از فناء چی بود؟ این بود که مثلا چیزهای دیگه، اون خواسته های دیگر رو نفی کنه. پس ما کلن موجودات منفعت طلبی هستیم. اینو باید هم به بیدینه ها گفت، هم به دیندارها. چرا؟ دیندارها اگه بفهمن دارن منفعت طلبانه دینداری میکنن، غرور نمیگیردشون. هر کاری میکنی برای خودت صدات در نیاد، فقط بدهکارتر شدی. حالا از خدا تشکر کن، و اگر از خدا تشکر کنی بازم بدهکارتر میشی. دیگه عباراتشو تو ادعیه داریم دیگه، صدا میزنه که خدای من بابت هر تشکر، چون تو این توفیق دادی که من از تو تشکر کنم، این حسشو در من ایجاد کردی، بعد من این کارو خوب کردم، بازم خوب به تو بدهکارتر میشم. اصلا دیگه هیچ وقت بدهیمو نمیتونم پاس بکنم. خدا فقط اشکال نداره، همینقدر که خجالت میکشی، کوچولو شدی، متواضع شدی، آویزون من شدی، کافیه دیگه، من بیشترتر بهت میدم. به بچه مذهبی ها بگید شما هر کار دینی که میکنید منفعت طلبانه هست، اشکالی هم نداره، اصلا منفعت چیز بدی نیست. دیشب گفتیم منفعت کم باشه بده، زیادش خوبه، لطیفم میکنه انسانو، عاشقم میکنه انسانو. من امشب یه قیدی رو اضافه کنم، منفعت کم باشه ضرره، فقط دیگه اصلا منفعت نیست. اونها اونی که منفعت طلبن به صورت دنیایی، اونها اصلا منفعت طلب نیستن، بدبخت ها دارن همش به ضرر خودشون کار میکنن. در یکی نفر میگفت آقا شما بگو منفعت طلبی دو قسمته، منفعت طلبی خوب، منفعت طلبی بد. گفتم باش هرچی شما بگی. حالا منفعت طلبی خوب چی میشه؟ گفت پاسخ دادن به تمایلات عالی انسانی. گفتم خب تا اینجاش موافقی. منفعت طلبی بد چی میشه؟ و فقط پرداختن به منافع دنیا. گفتم حالا واقعا کسی بپردازه به منافع دنیا ضرر کرده یا نفع کرده؟ گفت خب ضرر کرده. گفتم پس منفعت طلبی بد نداریم دیگه. ولی خب من میشه از این کلمات به این سادگی جدا شد؟ در واقع منفعت طلبی نیست. نسوا الله فانساهم انفسهم، این دیگه خودشو فراموش کرده، این داره خودشو فدا میکنه. ببینید رفقا، هیچ کی فدای خدا نمیشه، ولی آدما فدای دنیا میشن. کسی هم نگه من به جای این که فدای دنیا بشم بیایم بروم فدای خدا بشم. نخیر، نداریم، اصلا فدا نداریم برای خدا. برید فدا بخوای بشی در راه خدا، همش بهت میده. بله میتونی نفله بشی، فدای دنیا بشی. چی بگه آدم؟ خب حالا دقت کنید، اگر دیندارا بفهمن که دینداری یعنی منفعت طلبی، هر کاری کردی به نفع خودت بوده، اون وقت حتی مقید بودنشون به نماز بهتر میشه. شما فکر نکن اگه کسی جور دیگه نماز بخونه نمازش بهتره. بعد بیدین ها اگر، یعنی دیگه دینداری هم توأمه با غرور ندارن، همش به نفع خودته، صدات هم در نیاد. وقت این بعدن توی درک گناه خودشو نشون میده، توی توبه کردن خودشو نشون میده، میری میگی ظلم تو نفسی، من خودم رو زدم. بعد چه حس قشنگی ایجاد میشه، اصلا کشته این دعای کمل آدم رو. من خودم رو زدم، تو بیا منو از دست خودم نجات بده. چه مناجات قشنگیه این، خیلی زیباست. اصلا نیازی نیست شما کلمه عشق و عاشقی رو بیاری، قوغاس از شور و دلدادگی و شیدائی و لذت و هیجان و یک ارتباط عمیق و وثیق. خب به بیدینا هم بگیم که آقا دینداری یعنی منفعت طلبی. اگه اینو گفته بودیم الان دعوا امروز سر حجاب نبود، الان دعوا سر این نبود که تو مدرسه رقاصی بکنن یا نکنن. این دعواهای مسخره به خاطر ادبیات غلط دینی ماست. گفتیم آقا اینها را به خاطر اعتقادات ترک کن، به نفعت انجام بده، به نفعت نیست به جهنم که انجام ندادی. حالا ببین عقل آدم ها میرسه به این که چی به نفعشونه چی به ضررشونه. مدرسه جای ادبه. و اگه کسی 2000 روانشناسی خونده باشه میدونه نشاط بچه ها تو دبستان با ادبه. تو داری با رقاصی کردن رقاصی رو تحمیل میکنی بهش که نشاطه، اون همجوری ادای تو رو شکلک تو رو داره در میاره، متوجه نمیشه که این داری چی کار میکنی. تو روانشناسی رشد گفتن بچه تو این سن و سال چی دوست داره؟ رقاصی دوست داره؟ چی دوست داره؟ چرا نابود میکنی آیندهشو؟ ما به بیدین ها باید بگیم دین یعنی تامین منافع. به بفرمایید دیندارا هم باید بگیم دین یعنی تامین منافع. بعد باید انسان ها رو چیکار کنیم؟ تربیت کنیم، خودمون رو تربیت کنیم. ما همه منافعمون رو بخوایم. اگه همه منافعمون رو نخوایم دین به چه کارمون میاد؟ خب این هم قسمت دوم. قسمت سوم چسبیده به همین قسمت دوم که من اصلا میخواستم امشب برای شما سخنرانی نکنم، یه 10-20 آیه قرآن فقط بخونم، من فقط شما گوش بدید که ببینید آقا این عرض بنده نیست، این سلیقه من نیست، به خدا قسم هر کی هر جور دیگه دین رو جا انداخته غلط جا انداخته. اینا متن قرآنه، متن توصیه های خداست. سومین قدم برای این که ما یه شخصیت دیندار داشته باشیم، یه شخصیت حساس نسبت به گناه، بعدا نسبت به گناه توبه کن و اینا داشته باشیم، چیه بفرمایید؟ اینه که باید اهل مسابقه باشیم، اهل تأمین منافع حداقلی نباشیم، هم منفعت رو بخوایم، هم بیشترین بخوایم، هم سریع بخوایم، هم همش رو بخوایم، هم بهتر از همه بخوایم. ای خدا، ای خدا، کو درس اخلاقی که منو اهل مسابقه قرار بده. کسی زیاد منفعت نمیخواد دین برای چیشه؟ بره بشینه پای سریال ایشون و اوشون و اوشین و اینا، دین میخواد برای چی؟ کسی که 2000 شعور اخلاقی میخواد این دین نمیخواد. امام حسین نباید برای این کشته بشه که. دین مال اوناییست که حد اکثر منافع او میخوان. آقا موسیقی بد گوش نده. چرا؟ چون نمیگذاره تو به حد بالا برسی. میگه نمیخوام به حد بالا برسم، تموم شد دیگه، زندگی شما حرفی نداری بزنی. این ماشینایی که کارخونه های ما تولید میکنن و کارخونه های دنیا، 99% برای مسابقه نیست، برای راه انداختن کاره. فوقش یک کمی هم قیافه بگیر برای بقیه. ماشین مسابقه ماشین های خاصه. دین ماشین مسابقه است. حالشو نداری خب با دین مشکل پیدا میکنی دیگه. شما الان چقدر وزن بر میداری؟
ای حساب نکردیم.
الان من یه وزن بردار میدونم طلا میخواست بگیره، نقره بهش افتاده، نشسته داره گریه میکنه. خب اون اهل مسابقه است، ما اهل مسابقه نیستیم. خب هیچ، مثلا شما چقدر سری میدویی؟ والله حساب نکردیم. یه دو امدادی بود، سه چهار نفر با کمک هم کشتن خودشونو، بعد 10 سال نتونستن امتیاز بگیرن، نشستن دارن گریه میکنن. آقا اونا اهل مسابقه، ما که اهل مسابقه. خب تو چه زمینه ای تو اهل مسابقه ای؟ ما کلا اهل مسابقه نیستیم. آدم دینو به این برای چی بگه؟ چی بگه؟ کجای دینو بگه؟ به چه درد دین میخوره؟ اصلا شخصیت دینی نمیتونه داشته باشه این. بعد برای چی گریه کنه؟ اصلا گناه کیلو چند برای این آدم؟ آقا بگو خب سرعت بگیرید و چرا میگی سبقت بگیرید؟ آقایونی که شما اومدید تو این جلسه، شما باید از همدیگه سبقت بگیرید. الهی من خودم همتون رو ببرم، ولی باید بشینم تا صبح زار بزنم. ما رو خدا با هم مقایسه میکنه. اینجاست که من به هم حق بدید امشب فقط آیه قرآن بخونم. چون اصلا دین داری این نیست، یعنی این چیزی که به ما معرفی میشه معمولا. البته آدم ها در یه موضوعاتی با هم مسابقه میگذارن کم نیارن، شما خودتون میدونید دیگه، یک موضوعات پست و پلشتی. مهمونی میگیره میخواد کم نیاره از مهمونی اون، تازه میخواد کم نیاره با همچین زیادم دنبالی نیست که بزنه رو دست اون. بعضی وقتا بعضی ها یه همتی دارن میخوان بزنن رو دست اون، اون وقت اونم تو چه موضوعات پست و پلشتی. خب بگذاریم، میخوام براتون آیه قرآن بخونم. میفرماید سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل ال... خدا رو نگاه کن الهی دورش بگردم، چه تشویقی میکنه، هیچکی هم نیست. از اون اول آیه که خدا شروع میکنه همه میرن، خدا ادامه میده. برای کی داری میگی؟ کسی نیست آقا اینجا، صحبتشو داره ادامه میده تنهایی. میفرماید سبقت بگیرید به مغفرت پروردگارتون و از هم جلو بزنید برای بهشتی که زمین بهش مانند آسمان و زمینه. آسمان ها چقدر با هم میلیاردها سال نوری فاصله دارن؟ تو نمیخوای بهترین جا، بیشترین جا؟ خدا همه رفتن، هیچ کی نیست، ادامه نده. خدا فداش بشم داره ادامه میده تنهایی، این کلماتی که هیچ مخاطب نداره. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آماده شده برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و پیغمبر. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کسی دلش بخواد میده. والله ذو الفضل العظیم، خدا میتونه فضل خیلی. خدا کسی نیست، به کی داری تشویقی میگی من خیلی میتونم از فضلم به تو بدم؟ کسی نمیخواد اینا رو، کی مسابقه میگذاره؟ خدای تو چقدر تنهایی با کلماتت. یه روایت بخونم، علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید معاشر شیعتنا اما الجنه فلن تفوتکم سریعا او کان بطیعا. شیعیان ما، بهشت بهتون میرسه، حالا دیر یا زود، حالا فوقش کمی آدم عذاب میشه بعد، چون ته دلت پاکه و اینا انشالله میری، طاقت عذابشو نداریم ما. ولی حالا مسئله مهمتری رو آقا میخوام بفرمان، ولیکن تنافسو فی درجات، برید با هم مسابقه بگذارید برای رسیدن به بالاترین درجه، مسئلتون این باشه. بعد میفرماید و علمو ان ارفعکم درجات، اون کسی که درجهش بالاتر از بقیه است. تو رو خدا تو جمع ما چند نفر حس اینو دارن که میخوان بقیه رو جا بذارن؟ اصلا معنویت یعنی این؟ کسی این حس رو به ما داد؟ کسی رفت برای مسابقه خودش رو آماده کرد، مسابقه رو نبرد، میشینه گریه میکنه، بعد میگی من چرا گریه نمی کنم در خونه خدا؟ آقا شما اهل مسابقه نیستین. دین مگر نیامده بود ما را از لجنزار بدبختی نجات بدهد؟ دین فقط برای این نیومده، دین اومده تو رو با ماشین مسابقه از لجنزار زندگی نجات بدهد. از همون اول یه ماشین مسابقه سویچ داده دستت، همون اول گازو بگی برو جلو. دین اصلا خاصیتش اینه، برای همین خیلی ها قسمت های دین رو متوجه نمیشن، باش بعدم برخورد میکنن، احساس توهینم میکنن. بهترین عکاس عالم آوردی از بچه‌ت عکس بگیره، بچه دو سه ساله‌ای که اون نفهمه. ما همیشه مثالای مثبت از بچه‌ها میزنیم، میخوایم این دفعه مثال منفی بزنیم. بعد این عکاس میگه اینجا لبخند بزن، اینجا میخوام چیکار، این عکسو میخوام شاخ این اینستا میخوام بکنم تو رو. بچه هی اروور میکنه و اونور نگاه میکنه و نمیفهمه که بابا ما این بهترین دوربین عالم آوردیم برات، نمیفهمه، احساس ناراحتی هم میکنه. بعد میفرماید و علمو ان ارفعکم درجات و احسنکم قصورا، بهترین قصرها و دورن و ابنیتن، بهترین زمینها، بهترین بناها تو بهشت به کی داده میشه؟ امام سجاد ادامه نده، کسی دیگه نیست. اولش میخواستیم ببینیم شما چی میگیدیم، یه موضوعی میگی به ما ربطی نداره. فرماد اون کسی که بهترین ساختمون رو داره میدونی کیه؟ بابا ولمون کن، ما مثلا زین العابدین الهی دولت بگرده، من اصلا بقیهش هم نمیخونم. که میفرماد این کارا رو بکن. میفرماید که اگه این کارا رو بکنی که اینجا نوشته، حالا مفصله، مثلا با فقرا، با برادران دینیت اینا چجوری برخورد کنی، میشه چی؟ میشه به اکثر من مسیرت مئت الف سنه، صد هزار سال از رفیق جلو میفتی. کسی میخواد از رفیقش صد هزار سال جلو بیفته؟ این روحیه ما روحیه بیدینیه. نه، من برای اینکه امشب یه وقت شما تعجب نکنید، یعنی نگید که این دیگه خیلی داره شلوغش میکنه، شما دارید الان تو دل خودتون چی میگید به من؟ راستشو بگو، بگو داری میگی این داره خیلی شلوغش میکنه. نه، اگه اینو میگی بگو من یه روایت برات بخونم. بخونم؟ معلومه که داری میگی. رسول خدا میفرماد التقی سابق الی کل خیر، آدم متقی مسابقه میذاره برای هر خیری، یعنی هیچ خیری رو حداقلی باش برخورد نمیکنه. تقوا یعنی این. بعد خدا میفرماد من فقط از متقین قبول میکنم، یعنی حس مسابقه توشه. میفرماد متقی عاقبت به خیره، نه آدم حداقلی. خب بریم آیات قرآن برای شما بخونم. حالا چند تا روایت رو هم اشاره کردم که فضا دستتون بیاد، اما سراغ آیات بریم. سوره بقره آیه 148، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر مسابقه بگیرید برای خیرات. یه روایت دیگه براتون بخونم، میفرماید خدا بندگان مؤمنش رو به مسابقه وادار میکنه همون جوری که تو میدان مسابقه اسبها با هم مسابقه میدن. یه وقت کسی تفسیر دیگه برای مسابقه نیاره اینجا ماسمالی بکنه. سر ثانیه هیجان داره. یا مثلا حالا در غیبت نعمانی ذیل این آیه شریفه میفرماد فاستبق الخیرات، این درباره اصحاب حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا نازل شده و توضیحاتی که امام زمانی ها اینجوریان. سوره آل عمران یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، سرعت میگیرن برای خیرات. امام حسین علیه السلام فرمود کار خیری که میخوای انجام بدی عجله توش نداری، یعنی سرعت و شتاب توش نداری که اینو به بهترین نحو انشالله خوب انجامش بدی، روش حساب نکن. یه بار دیگه هم اینو اشاره کرده بودیم. بله سوره مائده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. مسابقه بذارید برای کارهای خیر، شما همتون برمیگردید پیش خدا. سوره مؤمنون میفرماید والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، کسانی که اعمالی که باید انجام بدن و انجام میدن و قلبشون وجلت داره، ترس از خدا دارن، انهم الی ربهم راجعون، یه نگرانی دارن از این که دارن میرن پیش خدا. البته نه نگرانی منفی که ما ازش صحبت میکنیم، وجلت اون هیجان ترسیه که توی وضعیت‌های مثبت برای آدم پیش میاد. قشنگه، وجلت بد نیست، اعصاب آدم خرد نمیکنه. بعد میفرماید اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینا کسانی هستن که سرعت میگیرن با کارهای خیر و مسابقه میذارن با هم دیگه، هی خودشونو با هم مقایسه میکنن. در سوره فاطر میفرماید ثم اورثنا الکتاب للذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ما کتاب رو نازل کردیم بعضیا ظالمن و منهم مقتصد، بعضیا میانه رو هستن و من هم سابقون بالخیرات، بعضی ها مسابقه میذارن سبقت میگیرن از بقیه برای کار خیر. به اذن الله ذالک هو الفضل الكبیر، این اون فضل کبیره که آدم بره سبقت بگیره. بعد نمیدونم در روایات دیگه، در آیات دیگه سار او بله سابقو الى مغفرت من ربکم، که این رو براتون خوندم، سار او الى مغفرت من ربکم، هم سار او الى مغفرت آد داریم در قرآن، دقیقا هم سابقو داریم، هر دوش در قرآن آمده. بعد نمیدونم فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. چرا یحیی رو به زکریا دادی؟ چرا زکریا رو اینقدر دوست داری؟ چرا با خانومش اینقدر لطف داری؟ فرمود به دلیل اینکه اینها یه کسانی هستن که سرعت میگیرن در خیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. ببینید یدعوننا رغبا و رهبا مال کیه؟ مال کسی که اهل سرعته. کسی اهل سرعت نباشه گریه هم نمی کنه. ناله هم نمیزنه. اینقدر یحیی گریه میکرد از خوف خدا که مادرش میگن براش چیکار کرده بود؟ یه نمد گذاشته بود زیر چشمش که این گوشت صورتش میرفت. داستانهای عجیب نقل میکنن از این ولی خدا. بله من چی گفتم اینجا؟ و وهبنا له یحیی، یحیی رو خدا به زکریا داد. چرا؟ خود زکریا چگونه اهل عبادت بود عجیب و غریبه. حالا گفته می شود که حضرت زکریا داستان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مثل همه انبیا شنیده بود، از خدا تقاضا کرد، گفت من میخوام مزه داغی مثل داغ ابا عبدالله الحسین رو که آخرین پیامبر چشید منم بچشم. کار به جایی رسید که سر بریده یحیی تو تشت مقابل اون ظالم قرار گرفت و زکریا چشید. خیلی داستان حضرت یحیی عجیبه. چرا ما به زکریا اینقدر لطف داریم؟ یحیی بهش دادیم. یحیی خیلی بود. یحیی بهش چرا؟ چون او اهل سرعته. بعد در آیات مختلف من دارم هی آیات رو به اصطلاح یکی در میون رد میکنم که کمتر وقت شما رو بگیرم. فرمود هو الذی خلق و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه این آسمان ها و زمین رو آفریده تا ببینه کدوم بهترید، تا مسابقه بگذره. در جای دیگری میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تا نه اینکه تا امتحان کنه کی خوبه کی بده، از اون اول مسابقه است تا اینکه ببینه کی بهتره. الان کی بهتر عمل کرد؟ بابا حس مسابقه بگیرید. الهی دورشون بگنم این بچه کوچولوها چقدر حس خوبی دارن، همش میخوان ما هم مسابقه بگذارن. بعد ما اینقدر اینا رو چکش میزنیم تو سرشون، آدمشون میکنیم، بیشین سر جات فلان فلان شده، همش میخواد مسابقه بگذاره. جمع کن خودتو. بعد اونم یواشکی هی میره با نمیدونم این لپتاپ و موبایل و اینا هی مسابقه های اینترنتی شرکت میکنه. بابا وارد مسابقات جدی زندگیش بکن. از همون اولم ما در بداغونهای بزدل ترسوی از شرکت در مسابقه این بچه ها رو میدن نسه ما به یک پدری اینا در میاریم. ناراحت نشی یا اگه مسابقه رو باختی اصلا مسابقه نیست، ناراحت نشی. این خودش تو هیچ مسابقه شرکت نمیکنه، از ترس و بزدلی بچه رو دادی او تربیت میکنه، حس مسابقه رو ازش میگیره. پس اون گریه ها در خونه خدا برای چی میشه؟ از کجا باید بیاد؟ دینداری بدون مسابقه چجوریه؟ وای خدای من، یاد کسانی میفتم من از این شهدا. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. ما روی زمین یه زینت هایی گذاشتیم سرگرمی. لنبلوکم، ما میخوایم شما رو آزمایش کنیم. ایهم لنبلوهم، تا مردم رو آزمایش کنیم. ایهم احسن و عملا. آقا جا افتاد دیگه، من ادامه ندم. بله نه چه کنم بالاخره ادامه بدم؟ یعنی تا حالا جا نیفتاد که چقدر این دین مسابقه ایه. میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نزيع اجر من احسن عملا. ما ضایع نمی کنیم کسی که بهتر عمل کرده، نه کسی خوب عمل کرده. البته خوب عمل کردن هم همین طور هست. روایات فراوان وجود داره که من الان بخشی از این روایات رو برای شما بخوام بیارم دیگه خیلی انصافا وقت میگیره، وقت گذشت. خیلی ها سوال میکنن که بعضیا چقدر خوش گریان تو مناجات، مگه خیلی بدبختی دارن میکشن؟ یک کسی توی مسابقه زحمت کشیده باشه ببره بگن باختی نبردی نشست گریه کرد، این اثر بدبختیه یا اثر یه حس خوب؟ بگید تو رو خدا با هم بگید، حس خوبه یا بدبختیه؟ بهش میگن آقا اعدامت نمی کنیم. میگه بله میدونم اعدام که نمی کنه. اون کسی که به خاطر نجات از بدبختی داره میدوه با اون کسی که میخواد یه مسابقه رو ببره میدوه، کدوم حالشون بهتره؟ وقت بعضی وقتا مامانا بیچاره میکنن بچه ها رو، از حس مسابقه در میارن. میگه ببین اگه درس نخونی بدبخت میشی، یا از اینو حذف کن. یه شب ما میخوایم شب درسته ماه رمضونی داشته باشیم امشب، از در اندازه صحبت ها بخوایم یاد آقای امام زمان علیه السلام کنیم. امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف میارن چه زندگی برای مردم درست میکنن؟ بگو دیگه. حد اقلا رو تعمیم میکنن دیگه، بقیه زندگی مسابقه. میگه آقا دیگه کسی بدبخت نمیشه، هیچکی از سر بدبختی سر کار نره، تمومه، حله. آقا حد اقلا تأمین بیمه بدون حق بیمه خوبه؟ اگه کسی ورشکست شد من تضمین میکنم، حله؟ خب بره دیگه. نکنه آدم ها بعد میشینن تنبلی میکنن، یللی تللی میکنن؟ نه دیگه، الان تو آزادی برای بهتر تر شدن زندگی کنی، برای بهتر تر شدن بندگی بکنی. اصلا فلسفه این که دولت ها، یک دولت دینی باید حداقل زندگی مردم رو فراهم بکنه چیه؟ تا به خدا برسن. یعنی چی به خدا برسن؟ اهل مسابقه بشن. مثل یه پولداری که به بچهش بگه ببین تو پول داری، تمام، میلیاردها من ثروت دارم، همش مال تو، برو کار کن. جوهر مرد به کار کردنه. میخوام یه مهارتهایی رو کسب کنی کسی نداشته باشه و بتونه بچه خودشو اینجوری تربیت کنه بچهش مسابقه ای بار بیاد. خب یه اشکال، آخ خدای من، بعضی از اندیشمندان اخلاقی فاجعه هستند به خدا قسم. بعضی از آرامش دهندگان روانی، حالا به دو معنا، هم روانی هستند هم میخوان از روانی آرامش بدن. میدونید چی میگن؟ آدرس نمیدم. میگن حس مسابقه بهتون، به خودتون ندید، استرس بردن و ناراحتی باختن اذیتتون میکنه. دین چی میگه؟ گفتم بعضی از اندیشمندان اخلاقی میگن حس مسابقه نگیر. دین چی میگه؟ میگه حس مسابقه بگیر. بعد میگه که خب استرس بردن چی؟ خدا میفرما من که هستم، چورت هم نمیزنم، من کمکت میکنم، من خدام، من برای کارهای بزرگ کمک میکنم، من اصلا خوشم میاد یه بنده ای میخواد برنده بشه. بعد میگه خدایا اگه شکست خوردم چی؟ میفهم من میذارم. حالا اگه شکست خوردم چی؟ من خودم هستم، جبران میکنم برات. پس رابطه با من برای چی میخوای؟ من حس مسابقه بگیرم، یه وقت ببازم چی؟ من خدای بازنده هام، اصلا یه کاری میکنم ببرن، اصلا از اون اول نمیذارم به بازی. چه بازی رو میخوای ببری؟ من خودم زمینش رو برات فراهم میکنم. میخواسته ببره همه رو، یه دفعه خدا میگرده یه کار خیر خوشگل کوچولو میذاره سر راهش، اینو انجام بده، انجام بده، براشم راحت بردی، حالا بردی. میگه خدا تو بردی، من که نبردم. میگه حالا دیگه من همش رو برای تو میذارم. اصلا کسی تا وارد مسابقه نشه خدایی خدا رو درک نمی کنه. که مورچه ها، حیوانات مثل مثلا سوسک، اونا دنبال یه رزق حد اقلی هم. درسته؟ ما که نباید اینجوری باشیم. مسابقه ای باش، و الا من چجوری در مورد گناه صحبت کنم؟ فدات شم. گناه یعنی چی؟ من یه خطایی کردم این مسابقه رو، این مرحله از مسابقه رو نمیم گیم اوور شدم، چیه چیزی شده دیگه. بعد اون میاد جبران میکنه برات، میگه ارتباط ما شروع شد. حالا خدا ربه، خدا رب اعضای تیم ملیه، خدا مربی بزرگه دیگه، رب العالمین کار بزرگ میکنه. او تیم ملی فقط کار میکنه که میخواد برن مسابقه بدن، افتخارات کسب کنن. یه مربی بزرگ به اندازه خدا رو که آدم نمیاره تو خونه که برای یه کار کوچولو. خیلی وقت گرفته شد. یه چند دقیقه است میخوام خاطره این شهید رو بگم. خیلی نمیتونم بگم، ولی 30 سال از سال 1360 تا حالا چقدر میشه؟ 38 سال گذشته، من هنوز باورم نمیشه. همسن و سال بودیم، 14-15 سالش بود. من یه مسئولیتی داشتم، نمیذاشتم این بره جبهه. البته هنوز عملیات فتح الموبیل هم نشده بود، باب نبود اصلا تو این سن و سال کسی بره تو جبهه. میگفتم من نمیذارم تو بری. میگفت ببین تو کار دستت، باید یه کاری کنی من برم. میگفتم من رفیق خودم رو برسم بره؟ من که میدونم تو بری که رفتی، که خوابشو دیده بود و رفقاش خوابشو دیده بودن و اصلا همه چیش برنامهش جور بود. بعد یه دفعه اعلام کردن که میخوان اعزام عمومی بگذارن، هر کی مثلا توانمندی داره بیاد بره، و اولین اعزام سراسری بود تو تهران. دیگه درگیر شده بود، شوخی جدی، اصلا اهل مثلا بغض کردن و گریه کردن نبود. خیلی آدم شوخ، فوتبالش یک، نمراتش هم بسیار عالی، نوجوان خوش تیپی که باباش ثروتمند، خیلی اوضاعش درست از هر جهت. بعد شتابی که داشت، یه بار به من گفت ببین تو بذار من برم، شاید من شهید نشم. گفتم جان من تو رو خدا راست بگو چرا اینو میگی؟ گفت به خاطر یه خوابی که مامانم دیده. گفتم حالا بگو چه خوابی؟ گفت نه نمیگم، خوابو بگی میترسم تعبیر بد براش بشه، خواب مامانم درست در بیاد. گفتم خب پس من نمیذارم بری. گفت ولی اون خوابه هست، تو چی کار داری؟ تنها حرفی که بین ما دوتا رفیق موند و نگفت این خوابه بود. بعد از شهادت از مادرش پرسیدم چه خوابی دیده بودید شما برای ایشون که میگفت ممکنه حالا شهید نشم، میخواست منو خام کنه. گفت من دیدم خیلی بیتابی میکنه، مادرش الان هست. بهش گفتم ببین تو شهید میشی نترس. میگفت برای چی میگی مامان؟ میگفت من خواب دیدم آقای امام زمان علیه السلام ظهور میفرماید، حضرت از بالای اسبش دو تا شمشیر مرصع به من هدیه میده، میگه این به خاطر دو تا شهید شما، من حتما دو تا شهید از خانوادم میره. خب حتما تو یکیشی دیگه، آروم بگیر. بعد این ترسیده بوده، گفته مادر نکنه این خواب تو معناش این باشه که من بمونم بعد از ظهور شهید بشم. گفته خب مادر پای رکاب حضرت. گفت مامان از سابقون از سابقون. اینجا گریه نکرد، گفتم اهل گریه نکردن بود. یه بار تو عمرمون، ما حالا 2-3 سالی که با هم رفیق بودیم، یه بار بغض گلوشو گرفت. یه دفعه اینه که من 40 سال گیر کردم توش. گفت ببین اعزام سراسری گذاشتن، یه عده از محل دارن میرن. گفتم خب و حرف حساب تو چیه؟ به تو ربطی نداره. گفت ببین اگه اینا یکیشون شهید بشه، من دیگه نمیتونم زندگی بکنم. به تو چه ربطی داره؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ حتی یادم خیابان شهید فراهانی، کجای خیابان بودیم تو اون شب تاریک، داشت منو میرسون خونه، پیاده داشتیم از مسجد میرفتیم خونه، کجای خیابون کدوم طرف لاین راست خیابون بودیم، این حرفو به من زد. منی که اصلا هوش و حافظ و حافظه ندارم، من مونده بودم این چی داره میگه؟ این با همه مسابقه گذاشته، هیچ کیو نمیخواد به بازه، نفر اول میخواد باشه. چجوری میشه یه دفعه بعضی ها دوزارشون درست جا میفته؟ وقت تو خونه با هم دعوا میکنن زن و شوهر، این میخواد برای او پیروز بشه، اون میخواد برای این پیروز بشه. های مسابقه بود برای خوب بودن. حالا دعوا شد، ببینیم کی بیشتر الان ثواب میبره. باشه چشم، هرچی شما بگی، بذار تو ببر. بردی دیدی کدا کتا اومدی، بردی مسابقه رو دیگه، الان تو بردی. از یه چیز دیگه میشه دین داری. خدا میگه اینا اصلا کجا هم؟ من چی گفتم؟ اینا چی کار دارم میکنم؟ یه شاهدی میگه تو کربلا از هم سبقت میگرفتن که برن به شهادت برسن. او بذار من برم، بذار من برم. او میگفت نه بذار من برم. از هم جلو میزدن. بیتابی میکردن، بیقراری میکردن. امام حسین اونجا ایستاده بود، گاهی بعضی ها رو میگفت نه آقا شما صبر کن. آقا به هم میریخ. دیشب غلام سیاه امام حسین جون رو به محضرش رسیدیم، چجوری به هم ریخت. به یکی از کسانی که من ندیدم امام حسین بهش بفرماد وایسا صبر کن، حالا نمیخواد. اینا حور بود. تازه امام حسین باید به حور بیشتر این حرفا رو بزنه که حالا نمیخواد چون غریب است، از اون جبهه اومده. تا گفت آقا اجازه بده برم میدان، فرمود برو. چرا؟ خواست حور صدای العطش بچه ها بلند نشه، شرمنده بشه، آتیش بگیره. باشه برو، تو برو. نخواست اذیت بشه، هی میمون تنهایی حسین رو میدید، بیشتر آتیش میگرفت. یا ابا عبدالله، ما خیلی داریم از بدبختی خودمون آتیش میگیریم. شما دوست داریم ما این زجر رو ادامه بدیم؟ یه گناهکار بیاد در خونت، چجوری باش برخورد میکنیم؟ ما که شنیدیم اهل بیت بیشتر تحویل میگرفتن. ما که اینجور شنیدیم، شنیدیم غریبه ها، گناهکارا، درب داغونا میان، اهل بیت بیشتر تحویل میگیرن. خدا هم همینجوریه. فرمود ان الله یحب التوابین. یه بت پرستی بود، هی بتش رو صدا میزد. یه بار اشتباهی خدا رو صدا زد، بلافاصله خدا رو خدا بهش جواب داد. بعد حضرت موسی پرسید آ خدا، این که اهل این حرفا نبود. تا یه دونه صدا زد فرمود ترسیدم ناامید بشه، همون اول جوابش رو داد. یا ابا عبدالله، به خدا وضع ما خیلی خرابه، همین اول جواب بارده. ما دیگه اصلا امیدوار به خودمون نیستیم. معطل نکن ما رو، ما معلوم نیست بازم بیایم در خونت با این وضعی که داریم. ما مسابقه رو نباختیم، ما همه چی رو باختیم. چجوری دست ما رو میگیره؟ هر چی کار کرده بود مگه؟ اینقدر دستش رو گرفته بودم بگم. امام حسین یه غضب کرد، برگشت فرمود مادرت به عزاد بنشینه. هر اومد جواب بده، یه دفعه گفت مادر شما فاطمه است، احترامش به بابا چه. شاید همین بود. امام حسین یه دفعه تو دلش فرمود هر کاش چهار تا جوون مرد مثل تو مدینه بودن اون وقتی که مادر ما بین در و دیوار فریاد می‌زد. دیگه ولش نکرد. رفقا دیگه شما رو ول نمی کنه امام حسین. اصلا صدای شما رو میشنوه یاد یا زهرا گفتنت میفته. امیدم بهتون بدم آن. علی ابن مهزیار خودشو کشت بره دیدار امام زمان، عمرشو گذاشت. آخر سر بهش آدرس دادن، وارد خیمه حضرت شد. تا وارد شد امام زمان بهش فرمود علی ابن مهزیار نمیای به ما سر بزنی؟ هر کسی بود میگفت آقا من که عمرمو گذاشتم بدبخت شدم، هرچی التماس کردم شما را نمیدی. بی ادبی نکرد نسبت به مولا، اینجوری نگفت، گفت آقا آدرس نداشتم. تا گفت آدرس نداشتم میدونی امام زمان بهش چی فرمود؟ فرمود اگه یه مقدار دقت میکردی زودتر بهت آدرس میداد. جواب ماشاءالله تو آستینشون دارن بدن. امام حسین وضع ما خرابه. میدونی آقا چی بهت میفرماد؟ چرا تو باید وضعت خراب باشه؟ مگه میشه کسی که مرید بابام امیر المؤمنینه، مرید مادرم فاطمه زهراست، وضعش خراب باشه؟ تو چرا دیگه؟ کسی که سینه زن ماست، چرا تا حالا نخواسته بودی؟ عباس هم چی میگه این؟ وقت اول فضل بفرماد که والا تا حالا نیومده بودن، اگر اومده بودن تا حالا نخواسته بودن، اگر خواسته بودن. امام حسین نذاش حر شرمنده بشه. یا ابا عبدالله فدای سردارت کنار نهر علقمه که تا تیر به مشکش زدن شرمنده شد. فدای اون کسی که قول به بچه ها داده بود من میرم آب میارم ولی دیگه بر رگش. بعدی که بچه ها التماس میکردن بابا لااقل عمو برگرده آب نمیخوای.
بیان ننوی نقطه آی آر.